است و منطبق با شرع، نه رفتارهایی که باعث شود انسان از خدا دور بشه، مثلا تقاضای نابجا کنن، تقاضای حرام کنن. نه، آنچرا که به عنوان وظیفه مرد است دریغ نکنه، وظیفه زن است دریغ نکنه، در همپوشانی، در آرامش، در محبت و عشق ورزی به یک دیگر، در مدارا و همراهی با هم کوتاهی نکنن. در روایتی درباره حقوق زن و مرد بر یک دیگر می فرماید فلکم علیهن حق و لهن علیکم حق، شما مردان بر زنان حقی دارید و اونها هم نیز بر شما حقی دارن. از جمله حقوق شما بر اونها این است که رابطه نامشروع با بیگانه برقرار نکنند و در موارد لزوم از شما سرپیچی نکنند. حقتون اینه که خرجی و لباس در حد متعارف و معمول را که دارا هستید برای اونها فراهم کنید. از جمله حقوق اینه که اگر اشتباه کرد از اشتباهش بگذرید، اونها رو مؤاخذه نکنید. در جای دیگر حضرت می‌فرماید مردان و زنان را در مقابل بدخلاقی همسران توصیه به صبر فرمودند. من صبر علی سوء خلق امرأته اعطاه الله من الاجمن اعطا ایوب علی بلائه، مردی که در مقابل بدخلاقی زنش صبر نماید، خداوند اجر و پاداش حضرت ایوب را به او عنایت خواهد کرد. همچنین زنی که بد اخلاقی شوهر را تحمل نماید، خداوند ثواب و اجر آسیه را به او خواهد داد. اینها مجموع روایاتی است که ما را توجه میده به مدارا کردن و سامان دادن و ملایم بودن در خانواده. میفرماید خیر الرجال من امت الذین یتطاولون علی اهلهم، بهترین مردان امت من کسانی هستند که بر خانواده‌اش ستم نکند، نسبت به اونها مهربانی داشته باشد، در حق اونها ظلم نمی کند. این روایتی است که پیغمبر فرمود. فرمود افراد با گذشت را بهترین افراد امت معرفی کرده، اهل گذشت رو مدارا می دونه. لذا بنده امیدوارم با اطاعت و رعایت این اصول اخلاقی و دینی در یک زندگی شاد و خوشایند موفق و مؤید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان ارجمند رادیو سلامت. علی رشیدی هستم، گزارشگر معاونت صدا، و امروز در 25 آبان ما میهمان مردم فهیم اصفهان در گلزار شهدا یا به قول خودشون گلستان شهدای اصفهان. همونجور که مستحضر هستید در چنین روزی در سال 1361 مردم اصفهان کاری کردن کارستان و 370 گل پرپر شده خودشون رو تشییع کردن در این گلستان تا نشون بدن که همیشه پای اسلام و نظام هستن. امروز اینجا حالا هوای بسیار روحانی هست، مملو از جمعیت، و ما شاهد حضور اقشار مختلف مردم اصفهان همراه با گل و شیرینی در این گلستان هستیم و یادوارهی در حال برگزاری هست و مراسم های مختلفی رو شاهد هستیم در جای این گلستان. مراسم سرود، مراسم گفتگو با کسانی که خاطراتی از اون ایام دارند، و بخش های تلویزیونی فعال هستند و من حضیر هم در گوشهی در حال رصد اتفاقات. امروز از غزه، از لبنان، از یمن و از عراق میهمانانی داریم در اینجا که اکثرا از خانواده شهدا یا رزمندگانی هستند که در مقاومت حضور داشتند و حضور دارند و اومدن تجدید پیمانی بکنند با خانواده شهدا و شهدای اصفهان. جای همگی خالی، التماس دعا دارم ازتون و امیدوار هستم در هر کجا که هستید فراموش نکنید که اگر آسایش و آرامشی وجود داره امروز در کشورمون مدیون تک تک این شهدا هستیم. یا علی، خدا نگهدار.
در قضیه فلسطین، اونجا که جلو چشم همه دنیاست، جنایت نسل کشی رژیم این همه دنیا داره اونجا مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. ملت های مسلمان عصبانی هم، جدا عصبانی هم، نشانه هاشو شما دارید میبینید، اجتماعات گروه های مردم.
همزمان با چله خونین غزه مظلوم و ادامه جنایات وحشیانه و دیوانه‌وار رژیم منحوس صهیونیستی در نسل کشی و قتل عام کودکان و زنان فلسطینی و بمباران مراکز درمانی، در عزتمندانه ترین مقاومت جانانه اسلامی و مشروع، اینک ما و دفاع از مظلومیت و آزادی فلسطین و فریاد محو رژیم درنده خو و دیو سیرت صهیونیستی، اجتماع عظیم ملت بزرگ ایران در حمایت از فلسطین مقاوم و قهرمان و دفاع از کودکان مظلوم غزه، شنبه 27 آبان در سراسر کشور، تهران ساعت 15، میدان انقلاب اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
پرزیدنت بایدن، مستر بلینکن، کن یو هیر می؟
من یک پزشک هستم، صدای مرا می شنوید؟ صدای فریادهای مرا از بیمارستان شفا می شنوید؟
Can you hear me? Can you hear the screams from Shifa Hospital? From Al-Auda's Hospital? Can you hear the screams from innocent people?
صدای فریاد بیگناهان را می شنوید؟ صدای بیمارستانهایی که به محل خاک سپاری انسانیت تبدیل شده اند، کی میخواهید تمامش کنید؟
صدای مرا میشنوید؟
Hospitals that are the temples of humanity and protection. When are you going to stop this?
کی میخواهید تمامش کنید؟
برای درد مردم دردمند غزه مرهم باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حسین قناعتی هستم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران. خب این اقدام جنایتکارانه که در غزه رخ داد تو تاریخ بشریت بی سابقه بود که بیمارستان رو به عمد و با اعلام اینکه اینجا امنه، برید اونجا تجمع کنیم بعد بمباران کنن، واقعا دیگه این سبوئیت از این بدتر نمیشه. به حال امیدوار هستیم که خدا فرجی برای این ملت برسونه. عمده اعضای دانشگاه علوم پزشکی تهران این حرکت رو محکوم کردن و در بقیه اطلاعی هم در زمینه تهیه شده و یک نامه هم به آقای تتروس رئیس سازمان بهداشت جهانی که مرا به عنوان مسئولیت خودشون رو به عنوان مسئولیت سازمان بهداشت جهانی در این زمینه بیشتر اعمال کنن. البته ایشون خدا خیرشون بده زحمت کشتن، محکوم کردن این حرکت به شدت، ولی باید کاری کرد که این فریاد مظلومیت این مردم بره. من به نظرم هر کس ساکت بشینه و اقدامی نکنه، هر کس هر کاری دستش در میاد نکنه، واقعا این پیش خداوند مسئوله. چون ما کاری که دستمون برنیاد حداقل میتونیم محکوم کنیم، اعلام کنیم، به مجمع بین‌المللی شکایت کنیم که این کار ان شاءالله جلوش گرفته بشه.
شما هم به پویش مرهم باش بپیوندید.
نظرة تؤلم قلبي في المنام، كلام بعد كلام وعين تنزف ماء في فضاء بين فضاء لا مكان له في الوجود.
سلامت
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده و حاضرین در این فرهنگ سرا، ما در مسیر شنوندگان عزیزمون که از رادیو صدای ما رو شنونده هستن، همینطور عزیزانی که در جمعشون هستیم در فرهنگ سرای سرو در سطح شهر تهران، درباره پیشگیری از افزایش چربی خون میخوایم صحبت بکنیم، عوارض ناشی از اون و همینطور تأثیر تغذیه و سبک زندگی. همونطور که میدونی برنامه های کارگاه سلامت رو خارج از استودیوهای رادیویی در محلهای مختلف برگزار میکنیم با حضور و پرسشگری مردم عزیزی که داوطلبانه شرکت میکنن در این جلسات، و به هر حال این فرصت هست که پرسش ها رو مستقیم عزیزان هموطن ما مطرح میکنن چهره به چهره با کارشناسان میهمان ما، و این برنامه در مورد چربی خون صحبت میکنیم، دلایل افزایشش و حالا کارکرد چربی خون، عوارض ناشی از افزایشش و سایر مواردی که در مورد سلامت باید بهش توجه بشه. اما دو مهمان بزرگوار ما رو همراهی میکنن، آقای دکتر کیوان الچیان متخصص بیماری‌های داخلی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای دکتر الچیان، خیلی خوش اومدید.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه حضار. امیدوارم که امروز برنامه خوبی باشه در خدمت شما.
حتما همینطوره، به خصوص با حضور مردم عزیزمون. همینطور خانم دکتر فریبا کوهدانی در خدمتشون هستیم، مهمان ما هستن در این برنامه، دکترای تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت سرکار و حضار عزیز این برنامه و خوشحالم که این فرصت رو دارم که بار دیگه در خدمتون هستم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. اما اجازه بدید که مقدمه‌ای رو از زبان کارشناسان مهمان این برنامه بشنویم، ببینیم که در مورد چی می‌خوایم صحبت بکنیم و گفت و شنودی داشته باشیم در قالب پرسش ها و پاسخ ها. آقای دکتر الچیان مقدمی رو برای ما میفرمایید یکی دو دقیقه.
عرض کنم خدمت شما که خب صحبت در ارتباط با افزایش چربیه. اصلا این فکر رو بکنیم که بدن ما نیاز به چربی داره یا نداره. تمام ساختار سلولی بدن و استخوانی بدن یه قسمت و پایش از چربیه. یعنی وقتی سلولی تو بدن ساخته میشه یک گوشهش چربی هست که میتونه چیکار کنه. این چربی هم تو ساختار سلولی کار کنه، تو ساختار عرض کنم خدمت شما که ترکیب و اون چارچوب استخوانی نقش حیاتی رو داشته باشه. حالا چه اتفاقی میفته که این بیماری اتفاق میفته؟ وقتی بیزان چربی بیش از اندازه باشه و در واقع مصرف ما با اون ورودیش تطابق نداشته باشه، منجر به تجمع چربی در بدن ما میشه. این تجمع چربی میتونه در جدار عروق باشه، میتونه در بافت زیر جلدی باشه، به یه نحوی تو بدن تجمع پیدا میکنه. دیدید بعضی از افراد هستن که پشت گردنشون یه برجسته خیلی بزرگی دارن، ما به اسم بوفالو هامپ بهشون میگیم، مثل آدمایی که چی هن مثل بوفالو یک پشتی دارن. و یا بعضی از افراد هستن که روی سطح بدنشون بافتهای چربی دست که میزنن دونه دونه های برجسته زیر دستشون حس میشه. وقتی چربی متابولیسمش در بدن دچار اختلال میشه، به یه نحوی توی جایی جمع میشه. گاهی وقتا تو بازوها، گاهی وقتا تو سینه، گاهی وقتا تو بازن، گاهی وقتا تو شکم، گاهی وقتا تو اندام. این چیزی که میبینیمه. گاهی وقتا نه، تظاهراتش به صورت چیزهای دیگه است. گاهی وقتا تظاهراتش به صورت یه دونه های برجسته زیر پلکای چشماتون یا زیر پشت ساعدتون یا روی به صورت یا تظاهرات تغییر رنگ در کرنه‌های چشم اتفاق می‌افته، یه حلقه یا یه حاله‌ای سفید رنگ توی چشم ایجاد میشه، یا تغییر رنگ زیر ملتهمره که می‌کشیم پایین می‌بینیم یه حاله زرد رنگ اتفاق افتاده، یعنی به یه نحوی چربی در بدنمون تجمع پیدا کرده. وقتی تجمع پیدا میکنه، وقتی بیکار میشه یعنی استفاده نمیشه، شروع میکنه ترکیب شدن با آدمای دیگه. مثل چی؟ مثلا با کلسیم ترکیب میشه، رگ و تنگش میکنه. بعد برخورد پلاکت ها به این منجر به ایجاد لخته میشه. ایجاد لخته منجر به انسداد عروقی میشه و رگا رو میبنده. و ما میگیم چی؟ رگ قلبش گرفت و دو سه تا استنت گذاشتیم، دو سه تا فنر گذاشتیم، یا بعد مجبوریم رگا رو باز کنیم. در واقع به یه نحوی گرفتاری عروقی اتفاق میفته. حالا این گرفتاری عروقی میتونه جاهای مختلف باشه، میتونه تو چشم باشه، چشمه نابینا بشه، میتونه تو کلیه باشه، عوارض کلیوی ایجاد کنه، میتونه تو قلب باشه، عوارض قلبی ایجاد کنه، میتونه تو عروق اندام تحتانی باشه، موهای پا بریزه، زخمای پا ایجاد کنه، یا نه تغییر رنگ پوستی ایجاد کنه، دست و پاها قهوه‌ای رنگ میشه. میان پیش من میگه آقای دکتر نمیدونم چرا پامون داره لکه‌های قهوه‌ای میزنه، پامون قهوه‌ای شده، چی شده؟ تنگی عروقی اتفاق میفته تو اینجا و سنبه به این ماجرا اتفاقات بعدی پشت سرش هست. پس ما باید بتونیم عوامل فساد رو از خودمون دور کنیم. یکی از اون موارد چربی‌های خون هستش که باید بدونیم چه چربی رو بخوریم، چه جوری مصرف کنیم، کی بخوریم، با کی بخوریم، کجا بخوریم. اون صحبتیه که امروز در خدمت شما خواهیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا این نکته پایانی که شما فرمودین، میرسیم به مقدمه که خانم دکتر کوهدانی خواهند گفت که دیگه موضوع امروزمون خیلی مستقیم ارتباط داره با شیوه زندگی و تغذیه. ما خانم دکتر بفرمایید یکی دو دقیقه.
در واقع این بالا بودن چربی خون، حالا همطور که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، یه بخش عمدش برمیگرده به روشش زندگی ما، اینکه ما چه شیوه هایی رو در زندگی باید انتخاب بکنیم تا از این افزایش چربی خون جلوگیری بکنیم، که به نکاتی خواهیم پرداخت که در این شیوه زندگی وضعیت تغذیه‌مون، وضعیت حرکت بدنمون چجوری باشه، فاکتورهای خطر دیگه‌ای که میتونه در واقع اگر همراه با این بالا بودن چربی‌های خون باشه برای ما مشکلات جدی ایجاد بکنه، که واقعا فاکتورهایی مثلا سیگار کشیدن یا بعضی از بیماری‌هایی که حالا ممکنه که این خطر رو برای ما جدی‌تر بکنه، مثلا ابتلا به دیابت یا بیماری‌های دیگه‌ای که حالا در طی صحبتامون ان شاءالله با سوالات شما بیشتر بهش خواهیم پرداخت، که اصولا این بالا بودن چربی خون دو تا منشأ میتونه داشته باشه. یک علتش میتونه به شیوه زندگی ما مربوط بشه، یه علت دیگهش میتونه به مسائل ژنتیکی ما مربوط بشه. یعنی بعضی وقتا هست ما میبینیم که با وجود اینکه یک گروهی از افراد یه شیوه زندگی خوب دارن، ولی علارغم این یک چربی بالای خون خانوادگی ما تو این خانواده میبینیم. اینکه خیلی خوب اون افرادی که این زمینه خانوادگی رو دارن، حالا آیا شیوه زندگی ما میتونه در کاهش خطرات این بالا بودن چربی خون کمک بکنه و به چه نکاتی باید توجه بکنیم؟ چون حتی بعضی وقت ما میبینیم که بچه ها با چربی خون بالا متولد میشن و در واقع از چه زمان ما باید این برنامه های قربالگری رو انجام بدیم و وقتی متوجه میشیم که چنین خطری وجود داره، حالا چه در مورد افرادی که چربی خون بالای خانوادگی دارند، اونهایی که به دلیل رفتارهای غلط مبتلا به این قضیه شدن، چی کار میتونیم بکنیم؟ و یه بخش شاید مهمتر از این که اصلا ما پیشگیری چطوری میتونیم بکنیم، یعنی از اینکه این چربی های خون بالا بره چه جوری با یک روش درست تغذیه و با یک روش درست زندگی از جنبه‌های دیگری که در طی صحبت‌هایی که در امروز با هم دیگه خواهیم داشت بیشتر بهشون اشاره خواهیم کرد، واقعا چی کار بکنیم که اون نقش خود ایمنی رو بازی کرده باشیم و خود مراقبتی ما در این زمینه باید شامل چه مواردی باشه، که انشالله بیشتر در این مورد با هم دیگه امروز بحث و گفتگو خواهیم داشت.
خیلی خیلی سپاسگزارم هر دو مهمان بزرگوار مقدمه که بیان کردن. بنابراین ما میخوایم راجع به یک نشانه ای صحبت بکنیم که از نظر تشخیص آزمایشگاهی برای ما گذاشته میشه، که هم همزمانیشو با بعضی از بیماری‌ها داریم، هم اون زمینه ژنتیکی که خانوادگی که یک فردی خودش میتونه داشته باشه، همون شیوه زندگی که حالا بیشتر میشه گفت به ما تحمیل شده دیگه، شیوه زندگی امروزی بی حرکتی، نوع تغذیه‌مون، ببینیم که اینها چقدر میتونن رو هم تاثیر بگذارن و چقدر میشه با سبک زندگی سالم و تغذیه سالم همه اینا رو مهار کرد، چقدر قابل پیشگیری هست. اگر هم که مبتلا هستیم چیکار میتونیم بکنیم که بهترش کنیم؟ حالا با پرسش‌هایی که شما مطرح می‌کنید، پاسخ‌هایی که کارشناسان ما خواهند داد، خانم دکتر کوهدانی، دکترای تغذیه، آقای دکتر الچیان، متخصص داخلی. می‌ریم بخش بعدی و پرسش‌هایی که شما عزیزان حاضر در این جلسه مطرح خواهید کرد.
شما هم می توانید در این برنامه حضور داشته باشید. فقط کافی است به شماره 30102 نام و نام خانوادگی خود را پیامک کنید. کارگاه سلامت.
کارگاه سلامت رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان شنونده، همینطور حاضرین در فرهنگ سرای سرو که آماده هستن پرسششون رو مطرح بکنن. راجع به افزایش چربی های خون میخواییم صحبت بکنیم و مهمانان ما که اینجا حضور دارن، خانم دکتر کوهدانی، همینطور آقای دکتر الچیان که در خدمتشون هستیم و عزیزانی که میخوان پرسششون رو مطرح کنن. بریم سراغ پرسشا. بفرمایید، خواهش میکنم.
با سلام خدمت حضور محترم و متخصصین محترم، من سوال اولم اینه که در مورد چربی های خطرناک بدن که حالا البته آقای دکتر فرمودن که خب چربی ها واقعا برای همه، برای بدن خطرناک نیستن و لازم هستن تا مقداری، ولی اونایی که میتونن به اصطلاح حالا اندازش یا نوعش میتونه برای بدن خطر ایجاد کنه، انواعش رو لطف کنم بفرمایید.
خود چربی خون رو میخوایم بشناسیم، پروفایل چربی رو، یا اینکه چربی هایی که از بیرون تاثیر میذاره غذا رو؟
ببینین همش، یعنی ما به طور عمده چیزایی که در حقیقت صحبت ها افواه میشنویم اینه که تریگلیسیرید داریم، کلسترول داریم، اینا رو که یه توضیح بدن.
بسیار عالی. خب پس آقای دیتو الچیان لطف میکنن راجع پروفایل چربی صحبت میکنن، خانم دیتو کوهدانی هم برای ما چربی تغذیه‌ای. حالا خیلی مفصل میشه دیگه، میخوایم یه جوری پیش بریم که یه خورده سوال جوابم کوتاه تر بشه. بفرمایید دکتر.
عرض کنم خدمت شما که چربی ها رو بر حسب رشته زنجیره ایشون تقسیم بندی میکنن که حالا من به طور مختصر میگم. خب اون چیزی که همه میشناسن به اسم تریگلیسیرید و کلسترول هستش، ولی باید بدونید که رشته چربی چند تا قسمت داره، یه فسفولیپید داره، یا لیپوپروتئین داره، و این زنجیره طولانی چربی که بهش ترکیب میشن. بر حسب این طول زنجیره اینها تقسیم بندی میشن، یکیشون میشه LDL، یکیشون میشه HDL، یکی به عنوان لو دنسیتی لیپوپروتئینه، یکی به عنوان های دنسیتی است، یکی دیگه هست به اسم VLDL به عنوان وری لو دنسیتی لیپوپروتئین هستش، یکی دیگه هستش به عنوان میدل این ماجرا است. بر حسب در واقع به عنوان لو LDL مشهور هستش. بر حسب این که چه میزان چربی، یعنی کدوم نوعش افزایش پیدا کرده باشه، خب تو بدن ما میتونیم بگیم طرف تریگلیسیریدش بالاست، اون چیزی که عامه مردم میدونن و اون چیزی که باید بدونن میگیم کلسترولش بالاست، و بر حسب این چربی خوب و بد رو هم بر حسب زنجیره‌ای که به اسم LDL و HDL هست شناسایی میشه. LDL نقش اون چربی بده رو داره و HDL نقش چی رو داره؟ نقش فرغون رو داره، یعنی نقش فرغونی که چربی های بد رو از سیستم خارج میکنه. و اون چیزی که برای ما قابل اهمیت هستش این هستش که ببینیم چه کارهایی بکنیم که میزان HDL مون بالا بره، در واقع فرغونا رو زیاد کنیم تا LDL ها یا چربی های بد زیاد بدنمون رو از بدنمون خارج کنیم. چه تغذیه هایی توش موثره و چه فعالیت‌هایی. مثال کوچیکی میزنم براتون. دیده شده که کسایی که فعالیت بدنیشون زیاد میشه میزان HDLشون بالا میره. چه میزان فعالیت بدنی؟ اون چیزی که قابل اهمیت هستش ما میگیم روزی 30 دقیقه فعالیت بدنی. چه فعالیت بدنی مناسبه؟ چقدر ضربان قلب تون بشه؟ ما توصیه‌مون این هستش بر حسب سن فرق میکنه. ولی به طور طبیعی اگه ما ضربان قلبمون قلوش 60 تا باشه توصیه میکنیم که 20% این ضربان قلب بره بالا، یعنی بشه به 80 تا، یا اگه 80 تا میزنه برسونمش به 100 تا. روی اون 100 تا ضربان قلب 30 دقیقه پیاده روی کنیم، نه اینکه راه بریم یواش یواش برسه به 100 بیاد 15 یه ذره صحبت کنیم یه ذره گپ بزنیم دوتون رو شابه بخوریم باز، نه 30 دقیقه مدام. من حالا واسه اینکه اتفاق بیفته به مریضام میگم، به کسایی که از من میپرسن اینه که میگم فکر کنید یه پارکی نزدیک خونتونه، برین زمان بگیرید یک گروپ دور این پارک بچرخید، حساب میکنید میگید این 4 دور دور این پارک چرخیدم، فردا سعی کنید این 4 دور رو بکنید 5 دور، بکنید 6 دور، در واقع سرعتتون رو بیشتر و بیشتر کنید. قرار نیست ما به یه حالتی برسیم که دیگه نفس نتونیم بکشیم. اگه نتونیم نفس بکشیم در واقع تعادل بین قلب و ریه‌مون دچار اختلال میشه، خون رسانی به قلب دچار اختلال میشه، درد سینه پیدا میکنیم.
حالا آقای تو یه چیزی من ببخشید من کلامتون وارد شدم، فرض کنیم که یک کسی توی سن خاصی تازه سنین بالا میخواد شروع بکنه، بله، و بعد با همین توصیه یه دفعه ناگهانی بره از 45 دقیقه و تند و بخواد ضربانو ببره بالا، یه خوردم گرفتگی عروق داشته باشه، این توصیه تکمیلی اینجا میفرمایید؟
عرض کردم خدمت ما چه کار میکنیم؟ گفتم یواش یواش دورمون رو بذاریم، یه پروسه وارماپ داریم تو بدن. این پروسه وارماپ یا گرم شدن 10 تا 12 دقیقه بعد از شروع هر فعالیت ورزشی هستش. در چه کسایی که میخوان ورزش بکنن بعد این رو تو ذهنشون داشته باشن. دومی که به طور ناگهانی ورزش شدید رو شروع کردن چیه؟ خطرناک، دچار نارسایی ریوی و قلبی میشه. نکته سوم، گفتم یواش یواش ضربانتون رو ببرید بالا، یعنی چی؟ یه رو به ساده رو اول پیاده روی میکنید، میگید من دور این فلکه 4 دور در از یه رو میچرخم، فردا سعی کنین یه رو ببریم بکنید این 4 دور رو بکنید 5 دور. زمان بیشتر نمیشه ها، ولی یه رو به ثابته، سرعت بیشتر میشه. روز بعدش سعی کنید بکنیدش 5 دور و نصفی، چون بدن به تدریج ادپتیشن پیدا میکنه، بهش عادت میکنه. اینجوری میتونین چیکار کنید؟ سوخت و سازتون رو به تدریج ببرین بالا. چرا بیشترش نمیکنیم؟ ما قرار نیست خسته و ناتوان بشیم. اگه خسته و ناتوان بشیم ورزش به درد نمیخوره. قرار ورزش برامون شادابی بیاره، ترابط بیاره. و ما میگیم یه رو ورزش کنید، 20 دقیقه ورزش کنید، تو این 20 دقیقه این تعداد دو رو انجام بدید. این ثانوی ماجرا شروع میکنیم به سوزوندن چربی های اضافتون. اصل ماجرا بالا رفتن ضربان قلبه. چند درصد؟ 20 درصد شما حداقل ببرین بالا. 70 تاست برسونیش رو 80 تا، 70 تاست برسونیش رو 90 تا، 60 تاست برسونیش رو 80 تا، بر حسب متناسب با سن. ما برای افراد جوان تا 160 تا میبریم ضربان قلب، و بعد که سنش رسید به 40 سال میگیم ببین از 140 تا بالاتر نره ها، رسید به 50 سال میگیم از 120 تا بالاتر نره ها، رسید به 70 سال میگیم ببین همین 20 درصد 60 تا برسون به 80 تا، 80 تو برسون به 100. روی این سده 20 دقیقه پیاده روی کن، بیشتر نرو. حالا اگه در حین فعالیت دچار خستگی شد، دچار تنگی نفس شد، درد سینه پیدا کرد، همونجا فعالیت ورزشی رو باید کم کنه و متوقفش کنه. اون فعالیت ورزشی به جای اینکه به نفعش باشه به ضررش میشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. در مورد غذا هم خانم دکتر کوهدانی بگن برامون، بفرمایید خانم دکتر.
ببین ما انواع چربی هایی که تو غذاهامون هستن، یه سری از این چربی ها چربی هایی هستن که در اصطلاح بهشون میگیم چربی های اشباع، که اینا رو مصداقش رو اگه تو غذاهامون بخوایم ببینیم چه چیزهایی حاوی چربی های اشباع هستن، هر چربی یعنی هر نوع روغنی که به صورت جامد باشه یا کره یا چربی که ما از طریق گوشت دریافت میکنیم یا حتی چربی که تو لبنیات هست، همه اینها از انواع چربی هایی هستن که در واقع چربی های اشباع محسوب میشن. و ما وقتی که یعنی در واقع دریافت این چربی های اشباعمون بالا باشه، معمولا این همراه میشه با اختلالاتی که تو چربی خون خون ایجاد میکنه که LDL که آقای دکتر توضیح فرمودن افزایش پیدا میکنه. تو این افراد HDL ما میبینیم اون چربی خوب خونه کم میشه و اصولا ما به طور نامحسوس یک بخشی از این چربی های اشباهی که خدمتون عرض کردم یه جوری داریم تو غذاهامون میگیریم بدون اینکه خودمون متوجه باشیم. یعنی ما معمولا تو همون گوشت و لبنیاتی که خدمتون عرض کردم یه بخشی از این چربی ها هست. انواع شیرینی ها و در واقع بیسکویت ها و دسرایی که ما داریم معمولا نوع چربی که درشون استفاده میشه از همین چربی های اشباه هست. یعنی معمولا یا کره دارن یا روغن.